أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در رابطه با بررسی مفردات قاعده لا ضرر بود. در جلسات گذشته‌ای که داشتیم، نوبت رسید به بررسی معنای لا ضرر که در این حدیث مطرح شده است، و عرض کردیم در خصوص معنای ضرر تارتن راجع به هیئت آن و اخرى راجع به معنای این کلمه باید بحث بشود. و در جلسه پیشین تعدادی از کلمات اهل لغت درباره معنای ضرر را ذکر کردیم که البته عنوان مقدماتی برای ورود به بررسی این کلمه داشت، و در این جلسه و جلسات آتیه در خصوص وجوهی که درباره معنای ضرر مطرح هست ان شاء الله بحث خواهیم کرد. عرض میکنیم در معنای ضرر که در حدیث لا ضرر ولا ضرار وارد شده است، وجوه مختلفی رو مطرح کرده اند. وجه اول از این وجوه این است که تعدادی از علما معتقدن تفاوت ضرر با ضرر در این است که ضرر فعل شخص واحد است یعنی اگر نقص از جانب یک شخصی به شخص دیگر وارد بشود به اون ضرر میگوین، و اما ضرر به معنای فعل اثنین و دو نفر علی وجه المقابله است، یعنی به مجموعه ضرر رسوندن و ضرر دیدن از همون شخصی که به او ضرر رسانده شده است ضرر میگوین. ابن عابدین در حاشیه رد المختار از علمای اهل سنت میگوید الضرر به معنا الضر و یکون من واحد و الضرار من اثنین به معنا المضاره و هو ان تضر من ضرک. منابی یکی دیگر باز از علمای معروف اهل سنت در کتاب معروف فیض القدیر مطرح می فرماید که الضرر فعل واحد و الضرار فعل اثنین، او الضرر ابتداء الفعل و الضرار الجزاء علیه. والاول الحاق مفسده بالغیر مطلقا و الثانی الحاقها على وجه المقابله ای کل منهما یقصد ضرر صاحبه به غیر جهت الاعتداء بالمثل. در هر صورت تعدادی از علما معتقدند که ضرر یعنی ضرری که توسط دو طرف به هم دیگر علی وجه المقابله رسانده می شود، و شاید وجه اختیار این تفاوت این باشد که علی المشهور در بین اهل عرب میگویند باب مفاعله اساساً وضع شده است به وضع نوعی برای فعل اثنینی و دو طرفی، یعنی وزن مفاعله درباره هر فعلی که به کار گرفته شود دلالت می کند بر حدثی که دو نفر در اون حدث به صورت طرفینی مشارکت دارند، و از این جهت باب مفاعله مثل باب تفاعل است، با این تفاوت که در باب تفاعل دو طرف همزمان و در عرض هم دیگر مقابله به مثل می کنن. لذا نمی شود بگیم یکی فاعل است دیگری مفعول، بلکه هر دو فاعل هستند. اما در باب مفاعله اینطوری نیست، چون یکی اصل و دیگری تابع شناخته می شود، یعنی یکی اقدام به ضرر رساندن می کند فاعل می شود، و در اون زمان اون دیگری مفعول است. بعد از اتمام ضرر رساندن اولی دومی اقدام به ضرر رساندن می کند، که به عکس اونجا می شود او فاعل و این یکی دیگه چی؟ مفعول. پس تفاوت بین باب تفاعل و بین باب مفاعله در همین جهت، و الا هر دوی اینا مربوط به فعل اثنین نیست. یک کاری که دو نفر به صورت مشترک علا وجه تقابل به هم متوجه می کنن، حالا میخواد نفع باشد یا ضرر باشد فرق نمیشه نمی کنه. اینو یا باب تفاعل رو به کار می برن یا باب مفاعله رو. تفاعل اون زمانی به کار می گیرن که همزمان هر دو، این میزنه اونم داره میزنه، یعنی همزمان دعوا میکنن، این تضاربه، با هم دیگه دارن چیکار میکنن؟ میزنن. نمیشه بگیم این فاعله یا اون فاعله، نه، هر دو این رو هم فاعلن هم چی؟ مفعول. اما با اون مفاعله رو میگن نه، این اثنینی هست، این بزنه اون میخوره، ولی بعد زدن و در رو دیگه نیست، دوباره چیکار میکنن؟ اون یکی میزنه این یکی میخوره، یعنی در واقع به تناوبه، و به تبعیته، اما بازم اثنینیه. علی ای حال یکی از فروقی که بعضی از اندیشمندان اهل سنت که حالا عرض کردیم بعضی هاشونو میگن آه فرق بین ضرر و ضرار وجود داره همینه. ضرر اون وارد کردن مفسده منقصه به شخص توسط یک شخص به شخص دیگر، این میگن ضرر. اما اگر همین جبران شد، حالا یه چه جبران همزمان باشه با تفاعله، اما اگر جبران همزمان نباشه، جبران و تقابل به مثل بعد از اولی باشه، اینو میگن چی؟ اینو میگن ضرار. این در واقع از باب مفاعله علی وجه المقابله استفاده شد، چون مفاعلتن و فعالن، مضارتن و ضرارن. عرض میکنیم این وجه که توسط بعضی از علماء اهل سنت هم مطرح شده بود، هم از حیث اصل مبنا مخدوش است و هم از حیث بنا قابل مناقشه می باشد، بناءً و مبناءً. اما این که اصل مبنا نادرست است، یعنی این که ادعا شود که اصل در باب مفاعله در لغت عرب این است که این باب دلالت دارد بر فعل مشارکتی اثنینی، این نادرسته، این مبناست دیگه. به این دلیل که محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الدرایه در باب مناقشه به این مبنا می‌فرماید: ضرار اگرچه مصدر باب مفاعله هست، قبول داریم ما مفاعلتن و فعالن و اصل در این باب این است که فعل اثنین علام ما هو المشهور باشد، ولی این اصل مشهور بی جهت مشهور شده است. همیشه نباید به هر چیز مشهور تکیه کرد، که اساسی برای این اصل مشهور وجود ندارد. شاهد بر بی اساسی این اصل مشهور استعمالات متعدد مفاعله در آیات شریفه قرآن و نیز روایات است، در حالی که نمی شود از مفاعله در موارد استعمال آن در این آیات و روایات فعل مشارکتی اثنینی اراده شود، بلکه غیر آن یقینا اراده شده است. مثل فرمایش خداوند متعال: یخادعون الله والذین آمنوا، که در اینجا خدعه از جانب کفار به خدا و مؤمنین نسبت داده می شود، و در اینجا خدعه دو طرفی نیست، یا می فرماید و من یهاجر فی سبیل الله، و نادیناه و نافقو مسجدن ذرارن ولا تآخذنی ولا تمسکوهن ذرارن و امثال اینها، که یقینا در تمام این موارد از مصدر و یا فعل مربوط به باب مفاعله استفاده شده است، در حالی که یقینا مقصود فعل مشارکتی اثنینی دو طرفی نیست. یا در استعمالات عرفی میگوین عاجله بالعقوبه، بارزه بالحرب، باشر الحرب، ساعده التوفیق، خالع المرعه. و در تمام این موارد باب مفاعله مورد کار برده است، در حالی که نمی شود فعل اثنینی دو طرفی از اینها اراده شود. ساعده و توفیق و مساعده است دیگه. آیا معناش اینه که این توفیق کمکش کرد بازن خدمت شما عرض بشه او توفیق رو کمک کرد دو طرفی مثلا بشه؟ عاجله بالعقوبه یعنی این تعجیل کرد در عقوبت او، باز او این رو مثلا در توفیق در عقوبت عجله کرد؟ نه، اصلا این معنی عاجله یعنی زود عقوبتش کرد. در تمام این مواردی که الان به عنوان نمونه ذکر شد از آیات قرآن، از موارد استعمال، مستعمل و فی یعنی مستعمل عبارت است از مصدر باب مفاعله یا فعل باب مفاعله، ولی در هیچ کدوم از اینها خدمت شما عرض بشه که فعل اثنینی اصلا معنا پیدا نمی کند، نمی شود اصلا ازش معنای فعل اثنینی اراده شود. علاوه بر این که اهل لغت بین باب مفاعله و تفاعل بعد از این که هر دو را در تقوم به فعل اثنینی مشترک می‌بینند، از این جهت که این فعل مشارکتی در باب تفاعل بل اصاله و صراحه است، و در باب مفاعله در یکی بل اصاله و در دیگری به تبع می باشد، فرق گذاشتند. ولی این فرق هم بی اساس است. همونه که گفتیم که گفته بودند که تنها تفاوت بین باب تفاعل و باب مفاعله این است که در مفاعله تبعیت، یعنی این میزنه بعد از اینکه زدنش تموم میشه به تبع زدن اولی دومی میزنه، اما در باب تفاعل همون اول هر دو با هم دیگه شروع میکنن به زدن. اینطور نیست که اولی بزنه بعد اون، نه، هر دو با هم دعوا میکنن، هر دو با هم چی شروع به عمل میکنن، انجام میدن. این علیه او علیه ای میفرماید. و این هم و این تفاوت هم غیر معقول است، به این دلیل که هیئت در هر یک از اینها جز در قبال نسبت خاصی از نسب وضع نشده است. لذا مفاد تضارب زید و عمرون نسبت ضرب زید و عمرن و نسبت ضرب عمرون زیدن نیست، به تعبیر دیگر بگوییم هر هیئتی از هیئات در قبال یک نسبت به خصوص و ویژه مربوط به اون هیئت وضع شده است، و از این رو مفاد و موضوع له هیئت تضاربه زیدون و عمرون غیر از نسبت ضربه زیدون عمرن و نسبت ضربه عمرون زیدن است. بلکه مفاد هیئت تضاربه ضرب هر یک از دو نفر به دیگری است که به عنوان یک نسبت مجزا و واحد بین آنها لحاظ می شود، که در فارسی از آن به تعبیر به هم زدن یاد می شود و بر این اساس مفاد ضاربه زیدون عمرن چنانچه همین نسبت خاصه دو طرفی باشد هیچ فرق بین اینها، یعنی بین این ضاربه زیدون عمرن و بین تضاربه زیدون و عمرون وجود ندارد. و این که شما آمدید فرقی به نام اصالت و تبعیت رو مطرح کردید، اگر مقصودتون اصالت و تبعیت ثبوتی باشد این زمانی معنا پیدا می کند که نسبت متعدد بوده تا یکی اصلی و دیگری تبعی شود، در حالی که نسبتی را که هیئت ضارب زیدون عمرن دلالت بر اون می کند یک نسبت است به هم زدن، دو تا به هم زدن نیست، دو تا نسبت نیست که یکی بگیم بالاصاله باشد و یکی چی به تبع. و اگر مقصودتون اصالت و تبعیت اثباتی است، یعنی می خواهید بگویید که در مثل زارب زیدون امرن دو تا دلالت داریم که احد هما به لسالا و دیگری به تبع است، این هم قابل قبول نیست، چون تبعیت در دلالت زمانی معنا پیدا می کند که مدلول تبعی باشد و این هم زمانی معنا پیدا می کند که دو نسبت متفاوت در اینجا لحاظ بشود. بر این اساس مفاد هیئت مفاعله در ما نحن فیه اساساً باید غیر از مفاد هیئت تفاعل باشد. و بگوییم در مفاعله تقوم طرفینی نیست، اما در باب تفاعل تقوم به طرفین وجود دارد. این نص کلام آقای محقق اصفهانی. اما توضیح فرمایش محقق اصفهانی این است که ایشون در واقع در اینجا دو ادعا مطرح میکند. ادعای اول این است که میفرماید این که میان نحویون مشهور شده است که اصل در باب مفاعله مشارکت و فعل اثنینی است، این اساسی ندارد. درست مشهور شده ولی شهرت غلطه، این مشهور بی اساسه، چون به هر حال فرمایشات نحویون برگرفته شده از استعمالات عرب دیگه، استعمالات عرب هم صحیحش در آیات و روایات هست و وقتی ما مراجعه میکنیم به آیات و روایات میبینیم که در بسیاری از موارد با مفاعله استفاده می شود، استعمال می شود، ولی نمی شود اصلا فعل اثنینی و مشارکت را از آنها چکار کرد؟ اراده کرد. این ادعای اول. و استدلالش بر این ادعا این است که می گوید بسیاری از افعال در قرآن کریم و استعمالات صحیح عرفی وارد شده است در حالی که هیچ یک از اونها فعل اثنینی نمیتواند باشد، و این گواهی است بر این که این شهرت بی اساسی است. ادعای دوم این که ایشون میفرماید فرقی هم که بعضی بین باب مفاعله و باب تفاعل گذاشتن و گفتن که انتصاب فعل به اثنین و دو نفر در باب تفاعل هر دو بالاصاله است ولی در باب مفاعله یکی بالاصاله و دیگری به تبع هست، این تفاوت هم نادرست است، چون بر اساس این حرف لازم خواهد آمد که هیئت در باب تفاعل برای دو نسبت متعدد وضع شود که این باطل است و قابل قبول نیست. و اگر هم بگوییم هیئت در باب تفاعل برای یکی از دو نسبت، یعنی ضربی که یکی از اینها به اون دیگری میزند وضع شده است، این خلف فرض است و وقت لازم میاد با باب مفاعله هیچ تفاوتی نکنه. خب این دوتا ادعایی است که محقق اصفهانی در ما نحن فیه مطرح میکنن، ولی این دو ادعا توسط بعضی از اعاظم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه نقد شده. این در حقیقت از دو تا مطلب چی شده؟ دفاع شده و فرمایش آقای اصفهانی رو ایشون نقد کردن که کلام ایشون رو عرض میکنیم و خود ما هم به دو وجه دیگر از فرمایش آقای اصفهانی چیکار میکنیم؟ پاسخ میدیم. یعنی دو تا نقد آقای شهید صدر داره به کلام محقق اصفهانی، دو تا نقدم جداگانه خود ما به کلام محقق اصفهانی داریم که عرض خواهیم کرد و انشاءالله در ادامه به بحث بنا و امثالهم مورد بررسیش خواهیم کرد. بله، والحمدلله رب العالمین.